الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو قال الراكب أعرتنيها وقال المالك آجرتكها حلف الراكب لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملک المسلم.
ریشه شون تو زمین هست، این درخت ها را وقتی که ما آمده
ولأصلو براءت ذمته منها. در ضمن مثال هایی که دیروز داشتیم راجع به این بود که انسان داخل زمین معاره بشود برای سقی درخت و حرس درخت و حراست درخت. این حرس، کلمه حرس، گاهی نسبت به زمین داده میشه، اونجاها معمولا به معنای شخم کردن، شیار کردن به این معنا هست. ممکن هست نسبت به دانه گاهی داده بشه، دانه هایی که در زمین زارع میپاشه، مثل گندم مثلا یا حبه های دیگه که می پاشن در زمین تا بعدن زراعت پیدا بشه. اینها که اینجا مناسب نبود که حرس درخت با این دوتا معنا مناسب نبود، ولذا ما معنا می کردیم که حرس درخت مثلا بریدن شاخه هاش، بریدن زیادی های درخت مو مثلا، یه ای تو معنایی ما عرض کردیم. این برای خاطر این هم هست که حرس در لغت به معنای لاغر کردن هم اومده. خب در اون فصلی که درخت ها را لاغر می کنن، شاخه های زیادیش می برن، در فصول معینی که این کارها راجع به درخت انجام می دن، این برای رشد درخت، نمو درخت هست که لاغرش می کنن، می زنن. حرس را به این مناسبت ما اینطور معنا کردیم. حالا یه وقت مثلا باز منظور ایشون این باشه که حرس شجر، یعنی مثلا شیار میکنن، شخ میکنن برای خاطر این که مثلا زمینش نرم باشه. این احتمال هم هست که حتی بعد از غرس درخت مثلا زمین رو باز شخ میزنن برای خاطر که نرم باشه، آب مثلا درست بره پای درخت، احتمال شخ هم داره. ولی چون نسبت به خودش حجر داره، احتمالی که ما عرض کردیم هم هست. حالا مسئله دیگر اینه که هرگاه شخص مرکبی سوار باشه و معتقد هست که مال کسی هست، ولی او میگوید به مالکش که تو به من آریه دادی، مجانی در اختیار من گذاشتی که سوار بشه. مالک میگوید که نه، من به تو اجاره دادم که سوار بشی و در برابرش پول بپردازی. مثلا اجاره دادم که چند روز مثلا پهلوت باشه، 10 روز مثلا 1000 تومان به من بدی. او میگه که نه، من اعاره بوده و آریه از شما گرفتم. حالا در این نزاع چه کار باید کرد؟ این مسئله هست یه خورده طولانی اینجا بحث فرمودن. ایشون اول می‌فرمایند که حلف راکب، اینجا راکب قسم می‌خوره و با قسم خوردن راکب اجرت چیزی عرض شود که بدهکار نمیشه. قسم می‌خوره مثلا برای اینکه آریه هست. حالا دلیل مطلب می‌فرمایند این هست که هم مالک معتقد هست که این کاری که این شخص انجام داده در ملک خودش بوده، هم اون کسی که سوار هست معتقد هست که در ملک خودش تصرف کرده. منظورمون از ملک یعنی منفعت. این سوار شدن بر این حیوان، هم صاحب حیوان معتقد هست که کار این آقا که سوار شده، این استفاده از منفعتی است که ملک خودشه، چیزی که از اون میگه به اجاره مالک شده. ولی در این که ملک خود او هست که حرفی نداره، که میگه من اجارت دادم. وقتی انسان یه چیزی رو اجاره کرد یه منفعت ملک خودش. خود اون کسی که سوار هست اونم قبول داره که در ملک خودشه، ولی ملکی که مجانی در اختیارش آمده. پس از این که هر دو قبول دارن که در ملک این شخص تصرف کرده، مال خودش هم بوده، در این حرفی نیست. کلام در این هست که آیا این شخصی که سوار هست اجرتی بدهکار هست یا نه. حرف دارید. حالا که بحث در اینجا هست، اصل عدم اشتغال ذمه او هست به اجرتی، اصل براءت ذمه او هست. ما نمیدونیم چیزی به ذمهش آمده یا نه، اصل براءت هست. نزاعی که در این نیست که ملکت هست یا ملکت نیست. خود تازه صاحب مال هم مالک میدونه اون را. خیلی خوب، فقط بحث برمیگرده به اینکه اجرتی پس به ذمهش آمده یا نه. اصل عدم اجرت هست. ولو قال الراکب اعرتنیها، میگه تو آریه دادی به من این مرکب را و این دابه را. و قال المالک آجرتکها، حلف الراکب لاتفاقه ما علا ان تلف المنافع وقع علا ملک المستعیر. هر دو اتفاق دارند بر اینکه تلف منافع که واقع شده، این واقع شده بر ملک مستعیر. اگه منفعتی تلف شده یعنی سوار شده بهره برده، این در ملک خودش بوده. و انما یختلفان فی الاجره والاصل براءت ذمته منها، از براءت ذمه هست. در ذمه او چیزی نبوده قبل از اینکه سوار بشه. شک داریم که آیا این سوار شدنش مبدل کرد ذمه او را به یک عوضی، به یک پولی برای صاحبش یا نه. اصل اینه که نه، براءت ذمه باشه. و قیل یحلف المالک، قول دیگر اینه که نه، اینجا مالک قسم میخوره بر این که اجاره هست، و وقتی که ثابت شد که اجاره هست وقت پول ازش میگیرن. حالا تا چقدر پول ازش میگیریم اون یه بحثیه که بعد میاد. فعلا همین مقدار حالا ثابت بکنیم که مالک باید قسم بخوره که اجاره هست و یه اجرت سربسته حالا به گردن آقایی که سوار هست بیفته. دلیل اونها این هست که شما این را قبول دارید که منافع این مرکب مال شخصیه که مالک حیوان هست، و انسان وقتی که مالک حیوان شد مالک منفعتش هم هست. و وقتی که انسان یه حیوانی داره دو تا مال داره، یکی خود این حیوان، یکی هم منافع این حیوان. این دوتا مالش هستن، هر دوش هم ارزش داره، و لحاظه میتونه حیوان را بفروشه به قیمت بالاتر، میتونه اجاره بده و در برابر منفعت پول بگیره و البته چیز کمتری. پس هر دو مالش هست. وقتی که هر دو مالش هست، راکب ادعا داره که چی چیز؟ راکب داره ادعا میکنه که من مالک مال دیگری شده ام بدون عوض. او این را داره میگه، میگه این منفعتی که مال آقای صاحب مال هست من در اختیارم اومده بدون عوض. و این ادعایی که او میکنه این خلاف اصله. چطوری مال مردم، مال کس دیگری در اختیار انسان بیاد بدون عوض؟ این اثبات لازم داره. اگر که قبول شد که این مال کس دیگری هست، این میشه ادعا. ادعا داره میکنه که بدون عوض آمده با عهده من. این دلیل لازم داره، این خلاف اصل خودش. وقتی که خلاف اصل شد، اون وقت نمیتونیم بگوییم که آریه هست. اثبات این مطلب نمیشه که اجرت چیزی به گردنش نیست. و اگر اصالت البراءه داریم که شما گفتید اصالت البراءه هست، این اصالت البراءه را ما باید تحلیل بکنیم و بیانش بکنیم که اصالت البراءه کجا هست و کجا نیست. همینجا باید تحلیل بکنیم، یعنی خوب باز بکنیم مطلب را که اصالت البراءه شما به کجا میخوره. ولیکن ما که میخواییم بگیم یه اجرتی هم به گردنش میفته، این به کجا میخوره؟ اصالت البرائه که شما ادعا میکنید که هست درسته، ما قبول داریم یه اصالت البرائه هست، اما این اصالت البرائه میخوره به مقداری که مالک ادعا میکنه. یعنی مالک میگه در اختیار تو گذاشتم که 1000 تومان به من بدی، اینطور مثلا 10 روز مثال زدیم که گفته پهلوت باشه به اجاره بره 1000 تومان، اصالت البرائه به 1000 تومان میخوره. 1000 که او ادعا داره این ثابت نیست، اما این که او هم ادعا می کند که من مال شما در اختیارم آمده مجانی، این خلاف اصله. وقتی این خلاف اصل شد، خب مال مردم تصرفی هم شده، استفاده هم شده، باید در برابر این استفاده که کرده از مال مردم چیزی قائل بشیم، بگیم یه اشتغال ذمه ای هست، یه چیزی به عهدش آمده که باید بپردازه. پس هم اصالت البراءه درسته، هم اشتغال ذمه درسته. اصالت البراءه نسبت به اون مقداری که او ادعا میکنه، ما نمیگیم 1000 تومان ثابت، ولیکن هیچی هم نیست که لازمه آریه باشه، اونم خلاف است. در نتیجه این تحلیل اثبات میشه که چیز اثبات میشه که پس یه چیزی به گردن او هست. حالا که یه چیزی به گردن او آمد، چی باید قائل بشین؟ اجرت المثل. او میخواد ادعای اجرت المسما بکنه، بگه نام بردیم و 1000 تومان هست، نه این ثابت نمیشه. ولی چون در تحلیل مطلب یه اجرتی بالاخره در برابر حقی که از استفاده مال مردم به عهدش آمده نتیجه گرفتیم که هست، این رو چی قرار بدیم در برابرش؟ این اجرت المثل دیگه، در دنیا اجرت المثل قرار میدن. میگیم که این آقا که 10 روز بنا شده سوار این حیوان بشه، در بازار دنیا در بازار شهر مثلا چقدر ارزش داره؟ اگه گفتن 1000 تومان که خیلی، هم 1000 تومان رو میدیم، اجرت المثلش میشه همراه با اجرت المثل. اگه یه وقت گفتن کمتر مثلا 500 تومان، خب 500 تومان بهش میدیم. حالا تا ببینیم اگه یه وقت گفتن اجرت المثل بیشتر هست، البته اگر حالا میگیم اگر گفتن که اجرت المثل بیشتر هست، اجرت المثل بیشتر به گردن اون نمیاد. چرا؟ برای خاطر که خود مالک کمترش ادعا داره، دیگه معلومه. خود مالک میگه 1000 تومان، حالا ما بیام بگیم حالا که نزاع شده بفرمایید 1500 تومان بگیرید مثلا، نه خود اون میگه که من طلبکار نیستم 1000 تومانه. پس اگر مساوی شد که خیلی، کمترم شد که خیلی خوب، بیشترم اگه شد که خود اون مالکش ادعای بیشتر نداره که همون 1000 رو میخواد مثلا، اینا که بیش از همون 1000 پرداخت نمیشه، ولی به عنوان اجرت المثل نه به عنوان اجرت المسمى. و قیل یحلف المالک لان المنافع اموال کل اعیان. خب این برای خاطر اینکه ثابت بکنیم که مالش هست، منافع ماله، مثل اعیان، یعنی مثل خود حیوان که عینی هست، پیکره ای هست در خارج و مالش هست، منافع اونم مالش هست. فهی بالاصاله لمالک العین، در نتیجه منافع مثل اعیان بالاصاله مال مالک عینه. وقتی که شد مال مالک عین، ما میخواییم بگیم شده مال مالک منفعت فعلی بالعرض، و مثلا حالا اون میگه مجانی هم شده مال من. فدعا الراکب ملکیتها بغیر عوضن علا خلاف الاصل، ادعای راکب که مالک شده این منافع را بدون عوض، این میشه خلاف اصل. مال مردم وقتی هم قبول هست که مال مردمه، این اثبات میخواد که دیگه عوض نداره. و اصالت و براءت ذمته، اگه اصالت براءتی هم جاری هست، میگن ما قبول داریم اصل براءت شما درست، اما این اصل براءت ذمه نمیخوره به هر چیزی، این میخوره به یه جای خاصی. و اصالت و براءت ذمتهی انما تصح من خصوص مدعا المالک، خصوص اونی که اون میگه ثابت نمیشه که 1000 مثلا باشه. لام مطلق الحق بعد استیفائه منفعت ملک غیره، نه مطلق الحق یعنی هیچی نباشه، هیچ گونه حقی نباشه، اصالت البراءه بخورد به مطلق حق، یعنی هیچ گونه حقی این آقای عرشبت که مالک از این آقای که سوار هست طلبکار نیست و اونم براءت ذمه مطلق مطلق داره، نه این نیست. لام مطلق الحق بعد این که استیفا کرده است این شخص، این شخص یعنی کی؟ خوب ضمیرا متوجه باشید، بعد استیفا کی؟ شخص راکب دیگه، منفعت ملک غیر خودش، غیر خودش کیه؟ غیر خودش آقای مالک هست دیگه. مصداق غیر یعنی مالک، ضمیر غیر هم بر میگرده به خود همین کسی که سوار هست. پس دو تا ضمیر داریم، این دو ضمیر هر دو بر میگرده به راکب. مصداق غیرم آقای مالک هست. براءت از مطلق حق نیست بعد از آنی که استیفا کرده راکب منفعت ملک غیر خودش را، یعنی منفعت ملک مالک را. این عبارت خیلی به ذهن سرراست همینه، اما محشی محترم اینجا حاشیه ای دارن که به دوتا مستعیر برگردنده اند. من خیال میکنم که حاشیه مال جای دیگه اصلا بوده در قلم ایشون و آمده اینجا در چاپ آمده باشه، این شرح لمحه‌ای این چاپ به اصطلاح. لام مطلق الحق بعد از استیفائی منفعت ملک غیره، این روشن هست که ظاهرا ضمیرها اینطور که از کردیم برمیگرده و هو اقوا. حالا ایشون میفرمایند اقوا هم همین هست، یعنی اقوا اینه که همین حرف را بزنیم بگیم مالک قسم میخوره بر این که اجاره هست و اجاره ثابت میشه، اما چیزی که هست نه به مقداری که خودش میگه و هو اقوا. ولیکن لا یقبل قوله فی ما یبدعیه من الاجره، قولش در مقداری که ادعا میکنه از اجرت این ثابت نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در خود اجرت اقل و اکثر داریم، اون میگه هزار، یه ادعای هزار هست، اگه در بازار کمتر باشه خب کمتر داریم اجرت المثل، بالاتر داریم اجرت المسمایی که او ادعا میکنه، و وقتی که دوران امر بین اقل و اکثر بشه ادعای او که ثابت نیست، ادعای او ثابت نمیکنه هزار را. وقتی که ادعای او ثابت نکرد رجوع به اجرت المثل میشه. ولیکن لا یقبل قوله فی ما یبدعیه من الاجره لأنه فیها مدعین، برای خاطر این که او نسبت به مقدار اجرت مدعیست، کما ان راکب به نسبت الالعاریه مدعین، کما این که راکب که سوار هست ثابت کردیم که به نسبت به این که من عاریه هست و مجانی باید سوار بشم اونم ادعا بود. چطور از او نپذیرفتیم؟ ایشون هم که میگه در برابر هزار هست این رو از او هم نمیپذیر. خب پس چه کار باید کرد؟ میگیم که بل یحلف علی نفی العاریه، این قسم میخوره به این که عاریه نیست، یعنی قسمی که ایشون گفتن میخوره که قولی داریم یحلف المالک، قسم میخوره که عاریه نیست، نفی حرف او رو میکنه. اگرم در کلام من آمد که قسم میخوره که اجاره، نه قسم میخوره که عاریه نیست. خب حالا که قسم خور که عاریه نیست، یثبت له اجرت المثل، اجرت المثل براش ثابت میشه. لثبوت ان الراکب تصرف فی ملک غیره به غیر تبرع منه، برای خاطر اینکه ثابت هست دیگه و روشن شد که راکب تصرف در ملک غیر کرده بدون تبرع، بدون واگذار کردن مجانی از طرف مالک، چون از طرف او قسم خورد که عاریه نیست. وقتی او قسم خورد که عاریه نیست پس تبرع نبوده که مجانی در اختیار او باشه، حالا که نه خونا تصرفی در ملک غیر کرده، هرگاه تصرفی در ملک غیر بشه و مجانی نباشه چیزی باید بدن؟ اجرت باید بدن. چیزی که هست اون میگه اجرت المسما او ثابت نیست، پس اجرت المثل باید بدن. الا ان تزید اجرت المثل الا مدعاه، مگر این که زائد باشه اجرت المثل بر مقداری که خود مالک ادعا میکنه، اجرت المثل مثلا 1500 تومان باشه، تازه خود مالک میگه 1000 تومان. اگه این طور شد علامت آه المالک من المسما، اینجا مسما ثابته چون اقله، فیثبت المسما لاعترافه به عدم استحقاقه سواه. اینجا میگیم مسما ثابت میشه چون مسما اقله، چون اعتراف دارد خود مالک به اینکه استحقاق غیر از 1000 تومان را نداره، خود اون میگه مسما از مسما اینه. خب این تا اینجا عرض شد که دو مسئله ثابت شد. یک مسئله این که اصل اجرت ثابته، این را ثابت کردیم، اصل اجرت ثابت. دیگری هم این که اگه اجرت المسما کمتر باشه اون کمتر را میدیم، و اگر زائد باشه اون زائد را نمیدهیم. خب حالا اشکالی که پیدا میشه این هست که این زائد به چه دلیل نمیدید، زائد را به چه دلیل نمیدهید، به چه دلیل شرعی نمیدهید. آخه مالک ید زائد من الاجره الا تقدیر زیادت ما یدعیه ان اجرت المثل. میگیم اون موردی که مسما زائد بر اجرت المثل باشه، زائد یعنی اون زائدی که مسما زائد بر اجرت المثل باشه، اونجایی که مسمایی که او ادعا میکنه زائد بر اجرت المثل هست و اجرت المثل اقل است، ما حالا ثابت کردیم که چی را میدیم؟ اقل را میدیم، یعنی اجرت المثل را میدیم، مثلا 500 تومان را میدیم، ولی یه 500 تومان نمیدیم. حرف در اینه که این 500 تومان که شما نمیدید به چه مدرک شرعی نمیدید؟ شما یه قسم گرفتید از آقای مالک، اون قسم خورد که آریه نیست، این که به جایی بر نمیخوره راجع به نفی زائد، او هم میگه آریه نیست. البته وقتی که او قسم میخوره که آریه نیست، اثبات اجاره نمیکنه، نفی اجاره هم نمیکنه، نه کاری داره به این که اجاره هست این قسم و نه کاری داره که اجاره نیست، کاری به هیچ کدومش نداره، فقط نفی آریه هست. اگر اما تو ذهنمون میاد که پس اجاره هست، این به خاطر این بوده که نزاع در این بوده که اجاره هست یا آریه، حالا قسم خورده که آریه نیست، ما تو ذهنمون میگه که اجاره، و الا مفهوم قسمش که این نیست که، دلالت بالمطابقه ای که نداره که، دلالت به تضمن هم نداره. تو ذهن میاد که خود چون نزاع در دو طرف بوده لازمه مطلب اینه که پس اجاره، و الا منطوق قسم این نیست که اجاره هست، نه همه قسم میخوره به این که آریه نیست. ولیکن حالا که قسم میخوره بر این که آریه نیست، اما ادعای چقدر داره؟ ادعای 1000 تومان را داره. وقتی که ادعای 1000 تومان را دارد، خب او ادعای 1000 داره، راکبم نفی اصلش را میخواد بکنه، هم زائد را میخواد نفی بکنه، هم اصلش را میخواد نفی بکنه. شما که میخواید یه ادعا مدعی را برگردونید به 500 تومن، این چطور ادعای او را برگردوندید به 500 تومن؟ قسم او که عرشبت که رو این نبود که مثلا من 1000 تومن طلبکار هستم یا 500 تومن طلبکار هستم، یا یه راهی برای این قسم خود، یه دلیل شرعی میخواد و از کجا شما این زائد را نفی کردید؟ وقتی که دلیل شرعی ندارین، این باید یه راهی برای این زائد را شما پیدا بکنید. این درست که وقتی مالک قسم بخوره بر این که آریه نبوده است، پس یه اجرتی ثابت میشه، اما حالا این اجرتی ثابت میشه از کجا که همون 1000 نباشه، از کجا که 500 باشه، این از کجا شما ثابتش میکنید؟ چون اون نزاع باقی میمونه، اون نزاع هنوز به حال خودش هست، چون او ادعای 1000 الانم داره با اینکه قسمم خورده، ولیکن شما چطور نفیش میکنی؟ خب بله، فرض همینه دیگه، چرا دیگه؟ مالک میگه من اجاره دادم به 1000، درسته؟ او میگه که حتش آریه بوده. شما تا اینجا که حالا آمدید قول حق را این گرفتید که آقای مالک یک قسم میخوره بر این که آریه نیست. خب آقای مالک قسم میخوره بر این که آریه نیست، حالا که آریه نیست ثابت کردید که چیه؟ ثابت کردید که پس اجرتی بدهکار. میدونم گفته 1000، ولی شما گفتید که اصالت البراءه هم قبول داریم. شما گفتن اصالت البراءه را هم قبول داریم و اصالت البراءه میخوره به مقداری که مالک ادعا داره. مالک قسم میخوره که آریه نیست، پس یه چیزی باید از این بگیریم. این درست 1000 بگیریم؟ نه 1000 نمیگیریم، برای خاطر که اون ادعا هست و اصالت البراءه میگه این بری است از اینکه 1000 تومانی که اون ادعا داره بده. شما اینم جاری کردید دیگه، پس از 1000 آوردیدش پایین. مستشکل میگه که این آقای مدعی مدعی 1000 هست، اگه اجاره ثابت بشه او 1000 رو میخواد، نه اینکه اگه اجاره ثابت بشه 500 بهش بدن. این 500 درست، مسلم این 500 رو باید بهش داد، این شبهه درش نیست، چون قسم خورد بر اینکه آریه نیست، شما قبول کردید، خب باید 500 رو با او داد. این که ما حرف نداریم، ما حرف داریم این آقای مدعی 500 دیگر هم میگه من میخوام هنوز. این که میگه من 500 میخوام، این را به چه راه شرعی جوابش میدید و میگید نه دیگه خدا برکت بده برو؟ از کجا این را بگیم از نظر مطلب قضا و بحث قضایی که 500 بیشتر گیره نمیاد؟ بله اصالت البراءه، بله صرف در موارد نزاع صرف اصالت البراءه میگه کار ازش میاد. اشکال همینه که صرف اصالت البراءه کارایی نداره، و الا در باب قضا هر جای قاضی میگه که اصل براءت است، برید خدا حافظ شما، کار که تمام نمیکنه. یعنی یه قسم هم باید بیارید، این رو بخواییم بگیم که پس شما یه قسم هم بیارید دیگه، یه قسم را که بخوره و بگوید که من چیزی بدهکار نیستم، مثلا اجاره نبوده، یه قسم هم او بخوره. پس مالک یه قسم میخوره بر نفی آریه، تا اینجا شما گفتید، و ثابت هم شد که پس باید یه چیزی او بپردازه. خب 500 هم پرداختید. اشکال مستشکل اینه که اون که ادعای 1000 داره، این 500 که میخواید بهش ندید، این به چه دلیل شرعی بهش نمیدید؟ بفرمایید اصالت البراءه. خب اصالت البراءه خودش به تنها که کارایی نداره، این باید یه قسم لااقل همراهش باشه. ولذا خیلی از جاها در باب ودیعه، در باب آریه ملاحظه کردید که هر جا میخوندیم که اصل عدم هست، میگفتیم که یحلف و لعدم، مثلا اشتغال ذمته، یا اشتغال ذمه نداره به حلفین، یه قسم هم بخوره. حالا حرف همینه که نتیجه بحث گذشته این شد که 1500 به اون میدیم وقتی که مالک قسم خورد که آریه نبوده، اما 1500 دیگه نمیدیم لأصالت البراءه، این کافی نیست. پس بگویید که علاوه بر قسم خوردن مالک اونم یه قسم بخوره که اجاره ای نبوده. خب اگه اینطور شد، خب او قسم میخوره که اجاره نبوده، او قسم میخوره که آریه نبوده، او وقت درسته، چون او قسم خورده که آریه نبوده، پس این آقای چیزی بدهکار شده. چون این قسم میخوره که اجاره نبوده، پس 1500 اضافه ای نمیدیم به برکت قسمی که میخوره و میگه اصلا اجاره ای نبوده. این میشه درست. این هر دو طرف هم یه قسم داریم، 1500 میدیم به آقای مالک، میگه حالا دیگه بفرمایید خدا حافظ شما. میگم چرا 500 دیگه بهش نمیدی؟ میگیم ره قسمی که شخص راکب خورد و قسم خورد که اجاره نبوده است، اونم که قسم خورده که آریه نبوده، خب پس یه اجرتی بالاخره میاد در کار، این اجرت به اون 500ش هست. یا این کار، یا این که نکول بکنه طبق باب قضا، یعنی یه قسم متوجه میشه به راکب، ولی راکب بگه که من این قسم را نمیخورم. حالا که گفت این قسم را نمیخورم، این قاعده باب قضا اینه که قسم بر میگرده به مدعی. مدعی قسم میخوره که من 500 دیگرم طلبکار هستم، یا قسم میخوره بر این که اجرت المسمای من مثلا 1000 تومان بوده، قسم رو 1000 بخوره مثلا. خیلی خوب، اگه قسم خورد 1000 رو میگیره. شما پس یا 1000 رو به او بیدید اگه که راکب قسم نخورد و نکول کرد، یا یه قسم دیدید به راکب تا 500 زیادی را ندهید به مالک و تمام کار را به یه 500 تومن حل بکنید. اینه که میفرمان و یشکل به ان المالک یدع الزائد من الاجره الا تقدیر زیادت ما یدعیه الا اجرت المثل. اشکال اینه که مالک ادعای زائد از اجرت داره، بر تقدیر زائد بودن ما یدعیش از اجرت المثل. یعنی اگر شما آمدید اجرت المثل که 500 تومن بهش دادید، او ادعا زائد داره، یعنی یه چیزی بالاتر هنوز، او میگه من طلبکار هستم. بر فرض زیاد بودن اونی که او ادعا میکنه که اجرت المسما باشه از اجرت المثل، یه اجرت اولی هم همون اجرت المثل منظوره دیگه، او ادعا دارد زائد از اجرت را، یعنی اجرت المثل یک قسمتش بهش دادید، از اجرت یک قسمتش بهش دادید، او زائد از این اجرت المثل هم میخواد، ادعا داره که زائدش هم از اجرت المثل میخواد. بر فرض زیاده ما یدعی که اجرت المسما باشه از اجرت المثل، من منال اجره میشه من تبعیز، یعنی 500 شما بهش دادید، او هنوز ادعا داره که از اجرت من یه چیز دیگری طلبکار هست. و اون عرشبت که ید زائد من الاجره، نه من الاجره اول را اجرت المثل اجرت المسمایی که او ادعا میکنه از اجرت المثلی که بهش پرداخته ایم، او میگه اجرت بیش از این هست و اجرت مسما شما باید به من بدید، نه اجرت المثل را. درست شد؟ و راکب و ینفیه، ولی راکب نفی میکنه، راکب میگه نفسه هیچ طلب کار نداره. خب حالا که اینطور شد، فلابد من وجه شرعی یقتضی نفیه، شما ناچار هستید یه راه شرعی داشته باشید که نفی اون زائد را بکنید، یعنی نفی اون 500ی که نمیدید او را نفی بکنید، با اون که او ادعا داره که من هنوزم طلبکار هستم. اصالت البراءه به تنها، که خب اصالت البراءه جاری کردیم، این کافی نیست، کلام همینجاست، نکته حساس همینه که با اصالت البراءه به تنها که در بحث مدعی و منکر که اکتفا نمیشه که همین اصل عدم، این باید یه راه شرعی دیگری داشته باشه اونجا، اون قسم باید باشه مثلا. فلابد من وجه شرعی یقتضی نفیه. و حلفه على نفی الاعاره لم يدل على نفی الاجاره كما لم يدل على اثباتها. قسمی که آقای مالک خور بر نفی اعاره، او که نفی اجاره را نکرد که اصلا اجاره ای نبوده، که با اینکه البته دلالتی بر اثبات اجاره هم نکرد، همینطوری که اثبات اجاره نبود نفی اجاره هم که نبود، که بلکه نفی آریه بویی میبره به این که یه اجرتی چیزی هست، بالاخره بیشتر شباهت داره به این که اجاره ای باشه. وقتی بیشتر شباهت داره، خب به چه دلیل یه 500ی بهش نمیدید؟ و اثبات و اقل الامرین بالیمین مسلم، اثبات اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسما مسلم، با این رو نمیخوایم اشکالی بکنیم، این درست. شما تا اینجا بارک الله مرحبا خوب گفتید، یه 500 دادی به او آقا، ولی کلام ما در بالاترشه. لکن یبقى النزاع فی الزائد علی تقدیره، لکن بحث ما و نزاعی که میمونه بین اون دو نفر در زائد است علی تقدیره، یعنی بر فرضی که این زائد را داشته باشیم و محل بحث ما هم همونجایی که زائد را داشته باشیم، که یعنی اجرت المثل بالاتر از اجرت ال ببخشید اجرت المسما که اون میگه بالاتر از اجرت المثل باشه، ما هم همینجا محل بحثمونه. لا یندفع الا به حلف راکب، همینطوری که اینجا محشی محترم فرموده، این اگه یه واو باشه سر راست داره، ولا یندفع او الا به حلف راک، اگرم واو نباشه این بالاخره لا یندفع او مثل صفت بری زائد هستا، مثل صفت بگیرید بری زائد، یعنی یبقى النزاع فی الزائدی که این زائد این صفت داره که لا یندفع، یعنی از بین نمیره، الا به حلف راک، مگر اینکه راکب قسم بخوره بر نفی اجاره. اگر راکب قسم بخوره که اصلا اجاره ای نبوده، خیلی خوب، اصل مزد از بین میره. چیزی کسی یه 500ش چون اونم قسم میخوره که آریه نبوده، خب قهرن یه حد وسطی میگیره، مثلا یه 500 به اون میدی. لکن یبقى النزاع فی الزائده الا تقدیره که لا یندفع او الا به حلف راکب الا نفی الاجاره. پس وجه شرعی اینه، نه وجه شرعی صرف اصالت البراءه. یا راه دیگر شرعی در باب قضا او نکوله، اینه که نکول بکنه، یعنی وقتی قاضی بگه که تو قسم بخور بر اینکه اجاره نبوده است، بگه نه من این قسم رو نمیخورم. وقتی قسم رو نخورد، اون وقت یک راه معمول قضا اینه که یحلف المالک، پس مالک قسم بخوره. البته بعضی هم گفتن به صرف نکول حکم میکنیم، ولی که خیلی ها فرمودن که نه، بعد از آنی که او قسم نخورد اون دیگری قسم میخوره بر اینکه اجاره بوده. فیحلف المالک علیها، یعنی مالک قسم میخوره بر اینکه اجاره بوده. وقتی مالک قسم خورد بر اینکه اجاره بوده، به خصوص زیاده را هم میگیره، یعنی اون مقدار 500 دیگر هم میگیره. اینا همش نمیخواستیم حالا بگیم فتوا باشه، اینا راه بود که ایطور بگیم اونطور بگیم. حالا ایطور بگیم چی طوره؟ این نمیخواستیم بگیم مسئله اینه. حالا فل اقوا، یعنی حالا که مسئله به اینجا رسید و اشکال به اینجا رسید که یا اونطور باید باشه یا اونطور باید باشه، پس اون نظریه که شما میدید درست نشد، اون درست نشد. حالا که درست نشد، بالاخره راه حل چی چیه؟ راه حل همین ایناست که حالا بیان کردیم. این وجوه شرعی که ایطور آمدیم جلو، نه میخوایم بگیم اینام وجوه شرعی کامل فعلا نیست. راه اقوا ایشون میفرمان اینه که اینجا جای تحالف هست، یعنی اینجا جای اینه که هر دو قسم بخورن. نکته حساس مطلب اینه که در درس های سابق هم داشتیم که بعضی وقتا هست که یه اقل و اکثر مالی هست، بحث بعضی وقتا میبریم رو اقل و اکثر مالی، مثل همینجا میگیم 1000 او ادعا داره، 500ش بگیریم مثلا که اقل، بقیهش بگیم اصالت البراءه یا نگیم، یه وقت بحث رو میبریم اونجا، یه وقت نه، بحث رو میبریم رو اصل عقد، کار به ثمن و نمیدونم پول و مال و اجاره و اینها نداریم، اصل عقد رو حساب میکنیم. آیا اصل عقد آریه بوده یا اجاره؟ به چقدر ای را کار نبرید؟ اگرم کار ببریم، در سابق می گفتیم که ما ماهیت عقد مرکب این طرف را یه چیز می گیریم ولو اقل باشه، ماهیت عقد اون طرف هم یه چیز می گیریم ولو اکثر باشه، وقت این عقد در برابر این عقد حساب می کنیم، نه اینکه اقل ثمن این طرف در برابر اکثر اون طرف حساب بکنیم، بگیم این اقل اون اکثر، حالا بیاد اقل و اکثر و اصالت البراءه و اینها بیاری، نه، عقدها را حساب بکنیم. دو چیز محل بحثه، آیا عقد آریه هست یا عقد اجاره هست، کدام از اینها بود؟ یکیشون میگه عقد آریه هست، یکیشون میگه عقد اجاره هست. حالا در برابر چه من بوده هیچ کار ما نداریم، کارم داشته باشیم عرض کردم که باز میشه حلش بکنیم. خب اگه اینطور شد، این دو تا ادعا الان ما داریم، یکی ادعا داره آریه، یکی ادعا داره اجاره. وقتی که یکی ادعا داره آریه، یکی ادعا داره اجاره، هیچ کدومش اصل نداره. ما چطوری بگیم اصل داره؟ هیچ سابقه این نیست و دو تا حالا جریان پیش آمده که ما نمیدونیم اینه یا اونه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ دو تا ادعا اینجا گفتیم جای تحالف هست، یعنی هم او باید قسم بخوره هم او باید قسم بخوره. مالک قسم میخوره که اجاره، بله، مالک قسم میخوره که آریه نیست، راکب قسم میخوره که راکب قسم میخوره که اجاره نیست. اینطور فل اقوا حین اذن انهما یتحالفان لأن كل منهما مدعن و مدعا علیه. اقوا این هست که هر یک از اینها قسم باید بخوره، چون که مدعی هستند و مدعا علیه، یعنی هر دو میشه اسمش بذاریم مدعی، هر دو اسمش میشه بذاریم مدعا علیه. چون او میگه اجاره بوده است میشه مدعی، او میشه چی؟ میشه منکر. چون او میگه آریه هست میشه مدعی، رفیقش میشه مدعا علیه یعنی منکر. فیحلف المالک الا نفی الاعاره، ور را که الا نفی الاجاره، ولی ویثبت اقل الامرین، اما اقل الامرینی ثابت میشه. اون اقل الامرین که ثابت میشه چه هست؟ اون اقل الامرینی که ثابت میشه 500 بالاخره ثابت میشه. چرا ثابت میشه؟ برای خاطر این که چون مستعیر قسم خورد، مستعیر قسم خورد که اجاره نبوده است، پس زائد ثابت نیست، زائد ثابت نیست. حالا زائد که ثابت نیست، البته قسم او به این میخوره که هیچی نیست، ولی بالاخره کسی که قسم میخوره که هیچی نیست، خب قسمش رو نصف 500 هم آمده دیگه. این مثل این که قسم داره میخوره که نه این 500 و نه اون 500. ما حالا میگیم قسمش رو این 500 زائد درست، میگیم نیست چون منفی، ولی از اون طرف او قسم میخوره بر این که آریه نیست. وقتی اون دیگری هم قسم میخوره بر این که آریه نیست، پس یه 500 باید چه کار بکنیم؟ یه 500 باید پاش بکشیم پیشو به این آقا بیدیم. این لازمه، این مطلب دیگه اینه که میفرمان که ویثبت اقل الامرین لانتفاع زائد من المسمى، برای خاطر این که اون زائد از مسما، یعنی اون 500ی که او ادعا داره که بازم من طلبکارم، اون منتفی میشه به یمین المستعیر. اون به قسمی که مستعیر میخوره و میگه اصلا اجاره نبوده، اون بخواه بگه اصلا هزارم نیست، خب پس 500ش مسلم نیست. این اقراق قسم او. و زائد و ان اجرت المثل، اما زائد از اجرت المثل چه؟ اگه یه جایی زائد از اجرت المثل باشه، مثل اون مواردی که مسما هزار باشه، ولیکن اجرت المثل چقدر باشه؟ اجرت المثل 1500 باشه. اگه اونطور جایی فرض کردیم که اون میگفته مسما هزار، ولی وقتی که رفتیم تو بازار قیمت کردیم، اجرت المثل بالاتره. اونجا هم که زائد از اجرت المثل به اعتراف خود مالک ثابت نیست، او خود مالک تازه اعتراف داره که من هزار باید گیرم بیاد. اینه که در اونجا هم که زائد رو به اون نمیدیم به اعتبار خاطر این که خود او میگه که من چیزی طلب کار نیستم، ولی در همونجا هم بالاخره حالا که میخوایم اجرت المثل را بهش بدیم، چی بهش میدیم؟ اجرت المثل رو داریم بهش میدیم، یعنی هزار به عنوان اجرت المثل داده میشه، ولو موافق به اجرت المسمى، ولی زائد را مالک خودش نمیخواد. و زائد ان اجرت المثل به اعتراف مالک، مال مورد اونجا. اللهم و هذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقیقاته، و این همون راهی است که مصنف اختیار کرده در بعض از تحقیقاتش. الله اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم محمد ارضجت عنا. اللهم صل على محمد و آل محمد. حدیث شریف یه روز خوندیم که رسول خدا به حضرت امیر فرمودند اذا احالک امرون، یعنی وقتی یه چیزی را به ترس بیاندازه بگو اللهم بحق محمد و آل محمد الا فرجت عنا. اللهم بحق محمد و آل محمد الا فرجت عنا. ان شاء الله. کلام این شد خلاصه که دو تا مسئله داشتیم. یه مسئله که بیشتر رو اون حالا کار داشتیم این بود که اجرت المسما بیشتر باشه، اجرت المس کمتر باشه. اونجایی که اجرت المسما که او ادعا داره که بیشتر هست، این بیشتر میخواستیم حلش بکنیم که چرا با اینکه ادعا داره باش نمیدیم. این که بهش نمیدیم بره که دو تا قسم خورده میشه. او قسم میخوره که اجاره نبوده است، اون دیگری هم قسم میخوره که آریه نبوده. این در دین یه 500 میدیم به آقای مالک، چون قسم خورده که آریه نبوده. بقیهش را که مالک ادعا داره بهش نمیدیم که زیادتر از اون باشه که برسه به مسما. چرا نمیدیم؟ برای خاطر اینکه اونم که سوار هست قسم خورده که اجاره نبوده است. حالا در زم میگیم اگه یه جایی اجرت المثل بیشتر از اجرت المسما باشه، مثل اون جایی که او ادعا داره به 1000 ولی در بازار تازه اجرت المثل میگن 1500، اونجا هم نمیخوا زائد بهش بدیم. اونجا هم زائد را که بهش نمیدیم برای چه ما بهش نمیدیم؟ برای خاطر اینکه او خودش نمیخواد بگیره دیگه، خودش میگه من طلب ندارم. پس الان این زائد گرفته نمیشه. زائدی که محل بحثمون بود لانتفاع زائد من المسما به یمین المستیل، و قسم میخوره که اجاره نیست و دیگه بیشتر ثابت نمیشه. زائد از اجرت المثل مال مسائل دیگر به اعتراف مالک که خودش میگه من بیشتر طلبکار نیستم و مصنفم این را اختیار کرده میفرمایند. خب این البته مسئله خیلی طولانی بود و تحقیقاتی هم درش شد و این مسئله فتوا الان درش نبود. در جایی که من مراجعه کردم برای فتوا، فتاوا را چیزی این مسئله نبود، ولی بعض از بزرگان که شرح بر وسیله مرحوم آقای آستم الحسن رحمت الله علیه دارن، یه مسئله را خودشون اضافه کردن که همین مسئله باشه. در این حال این مسئله قول اول که راکب قسم میخوره بر این که عرض شود که اجاره نبوده است، اون را مقدم می‌دارند. همون اصل عدم و اون مسائل در عین حال هنوز بیشتر اجتهاد ها مثلا که تحویل و تحول هم هی پیدا می‌کنه، باز اون اولی زنده‌تر هست. حالا کار به فتوا نداریم، فتوا الان نبود در دست. هازا اذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدت لها اجرت عادتا. می‌فرمان که این مسئله که حالا ما تا اینجا خوندیم و بالاخره نظر شریف ایشون این شد که یه چیزی باید داده بشه، نتیجه این شد، میفرما این در صورتیه که این آقای بهره ای برده باشه. همینطوری که مثال میزنیم سوار شده، مثلا این مثال بود سوار شده، ولی حالا آمدیم که یه مرکبی دست یه کسی هست، همین حالا اون میگه به ام آریه دادی میخوام سوار بشم، اون میگه خیر اجاره هست میخوای سوار بشی. یعنی اول کاره، هنوز جایی نرسیده که حالا اجرتی ثابت شده باشه. خب اینجا اصل عدم اجاره هست، ازش میگیرن و اون وقت عرش و چیزی هم بده کار نیست. آریه ایشون میگه هست، خب میگن از نظر آریه داره برمیگره، از آریت برگرد، اونم که هنوز سوار نشده که بگیم یه چیزی بده، خب هیچی به هم میخوره. هازا اذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدت لها اجرت عادتا او ما یدعا کونها مدت الاجاره. می فرمان این در صورتی هست که اختلاف واقع بشه بعد این که منقضی شده باشد مدتی که برای او عادتا اجرتی هست، مثل این که مثلا چند رو گذشته، یا اون مقداری گذشته باشه که ادعا می شود که این مدت مدت اجاره بوده. چون اگه آریه باشه که نمیخوا روزش معین بکنی، اما چند رو باید گذشته باشه، مثلا یه چند ساعتی گذشته باشه، یا نه مدعی میگوید که من اجاره دادن اجارن 10 روز بوده مثلا و 10 روز هم گذشته، حالا یا یه مدتی گذشته باشه بالاخره، یا همون مقداری که اون دیگری ادعا میکنه که مدت اجاره بوده گذشته باشه، تا بالاخره بشه بحث اجرت را پیش آورد. اما قبل از اونی که هیچ مدتی هم زن نگذاشت، همین حالا اون میخواد سوار بشه و میگه به عنوان آریه میخوام سوار بشم، اون میگه نه به عنوان اجاره هست. اینجا فالقول و قول و راکب که اجاره نیست، فی نفی الاجاره و تسترد دل اینم از دستش میگیرن. خود چیزی که اجرتی که نیست که ما بخواهیم اجرتی ثابت بکنیم که هنوز آد اینه که بر میگرده قهرن به این که اجارهی که ثابت نیست که اجرتی بدهکار باشه، آریه هم باشه که اون بخواد نفیش بکنه و به هم بزنه و قهرن به هم میخوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث شریف از کتاب المواعظ العددیه میخونیم. این حدیث شریف در تفسیر صافی هم من یه وقت دیدم، از امام صادق علیه السلام اونجا دیده بودم، ولی اینجا ایشون نقل میفرمان از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، از حضرت امیر ایشون نقل میفرمایند. حدیث شریف این هست که کن لما لا ترجو ارجا منکه لما ترجو. کن لما لا ترجو ارجا منکه لما ترجو. خیلی حدیث قیمتی هست. بعدش هم مثال هایی حضرت زدن. حالا اصل مطلب اینه که در اون جایی که امیدوار نیستی امیدوار تر باش از اون جایی که امیدوار هستی. یعنی در زندگی اگه شرایط کار و شرایط رسیدن به هدف یه طوریه که انسان امیدوار هست که خب امید داره، اما تربیت دین اینه که به انسان میگه اونجایی که امید نداری، اونجایی که قطع امیدت هست، شرایط نیست، وسائل نیست، دین میگه اونجا امیدوارتر باش، اونجا به خدا کار رو بیشتر واگذار بکن و دلگردترم باش. کن لما لا ترجو اونجا که راه امیدی نیست، اما اسلام میگه کن اونجا چطور ارجا، یعنی اونجا امیدوارتر باش از خودت نسبت به اونجایی که امید داری. چه قبجاها هست که انسان شرایط رسیدن به کار براش فراهم و میره دنبال کار دیگه با دلگرمی. تربیت دینی اینه که اونجایی که انسان امید نداره تربیتش بکنن، پرورشش بدن، بیان حالا اینجا که رو جریان طبیعی تو راه نداری بیا به طرف خدا، اسباب غیبی، کمک غیبی بیا اینجا. حالا مثال هایی که فرموده اند جناب موسی بن عمران شب می آمده، اهلش همراهش بوده، طبق تاریخ و اینا گوسفند همراهش بوده، میخواسته بره به مصر از مدین. خب یه چوپانی که زن و بچهش همراهشه، گوسفند هم همراهشه، وقت جریان سختی شب پیش آمده، باد شروع کرده به وزیدن و خاک بلند کردن و زدن تو چشم گوسفند ها و خودش و زن و بچهش، و این جریان مشکل بوده، تاریک هم بوده، در همین بین همسرش گفته که من وضع حملم برام پیش اومد، درد وضع حملم گرفت. چقدر مشکل میشه و حیرت زده میشه. در اون وقت میبینه که از دور یه روشنایی هست، به اونها میگوید که آنست و من جانب توره نارا، یه آتشی من دیدم، صبر کنید برم بیارم مثلا. اون وقت او رفته آتش بیاره، یه چوپان دنبال این که بره آتش بیاره زن و بچهش گرم بشن، یا این که بره اونجا آدرس بگیره راه بپرسه بره، این رفته. اما اونجا برسه به مقام نبوت، به عالی ترین مقامی که بشر ممکنه بهش برسه، چقدر بی ارتباط با هم هست. جایی نبوده که احتمال این باشه که آخه ما بشه پیغمبر، ما چطور خدا کردش پیغمبر. فإن موسی بن عمران علیه السلام خرج یقتبس لأهله نارا فکلمه الله عز وجل، به مقام کلیم اللهی رسید، فرجع نبی. بعد مثال دویم می فرمان ملکه سبا بلقیس ملکه سبا اون خرجت برای خاطر این که بیاد با جناب سلیمان سلام الله علیه مثلا به جنگه در برابر جناب سلیمان اومد، ولی فاسلمت مع سلیمان، اونجا تسلیم جناب سلیمان شده و اون مقام را پیدا کرد، تسلیم حق شد. و خرج سهرت و فرعون یطلبون العزت لفرعون، جادوگرهای مصر اینا آمدن به کمک مصر، به کمک فرعون مصر و سحر کردن، جادو کردن در برابر حق. ولی همونا شدن از بهترین مؤمنین که قرآن مجید شرح حالشون که میده محتاور کسی ایمان اینا به کجا رسیده، رسید به اینجا که گفتن فقض ما انتقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یعنی همون جادوگرا حالا به قدری قوی شدن که به فرعون میگفتن هر چی میخوای بکن، هر چی میخوای نسبت بابا انجام بده، دیگه بالاتر از این نیست که تو فقط حیات دنیا زندگی پستی رو از ما میگیری. همون جادوگرا بودن که رسیدن به این مقام. اینه که حضرت با این مثال ها روشن میکنن که خیلی از جاها هیچ امیدی نیست، هیچ راهی نیست، ولی خدا هست که انسان را برسونه به یک هدف عالی. کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو. امیدواریم انشاءالله در این مشکلاتی که به حسب ظاهر رجایی نیست، خداوند عالم با مدد غیبی بهترین کمک ها نصیب همه انشاءالله بفرماید. انشاءالله.